سلام عرض کردم.
سلام قربان، بفرمایید.
حالتون خوب آقای دکتر؟
بهتر میتونم بشم یا باشم؟ ممنونم از محبتتون.
بله، بحثتون برسونم. من چند وقت پیش از تلویزیون مسائلی در رابطه با افسردگی فرمودید که من 30 مورد بود که من وقتی با خودم صحبت میکردم و دیدم که حدود 15 مورد اون حداقل در ما وجود داره. ترس، تصمیم نگرفتن، مشکلات خواب، غم و اندوه شدید، یأس و ناامیدی، گرفتاری در مقابل مسائل که وجود میاد، اصلا خیلی منفی فکر کردن تا حدودی و شکاک بودن و فراموشکاری و بعضی وقتا احساس گناه و بیشتر اوقات حالت خستگی و کوفتگی دارم. خیلی دلم میخواد گریه بکنم. بعضی وقتا خیلی شدید عصبانی میشم ولی نمیتونم با کسی مسائل محل بکنم. در نتیجه احساس سنگینی میکنم. چه باید بکنم؟
اولا سپاسگزارم از توجهتون به برنامه. بعد چون اشارهی به حافظتون فرمودید، نه تنها پاره ای از این علائم و نشانه های افسردگی رو اشاره کردید، حتی لغاتی که به کار می بردید درست و دقیق بود. پرسشی که از حضورتون دارم این است که چند سالتونه شما؟
عرض کنم که من 65 سال.
بله، البته با توجه به شرایط سنی برخی از این حالات نه این که باید باشه ولی میتونه علائم و نشاناش باشه. با توجه به آنچه که اشاره فرمودید، حداقل اون اگر افسردگی رو به صورت افسردگی حالا کامل یا کلی نداشته باشید، اون چیزی که حتما شاید بهش اشاره هم بنده کردم و شما هم بهش توجه کردید، افسردگی خفیف و یا مزمن رو که دیسفایمیا هست رو حتما دارید و بنابراین پس ما با این گرفتاری یا شاید دقیق و درست بیماری روبرو هستیم یا شما روبرو هستید. ولی همونطور که در برنامه بنده خدمتون عرض کردم که البته برنامه چهارم آمده و چهار برنامه دیگرش به زودی پخش خواهد شد، از برنامه عرض کنم پنجم به بعد، یعنی برنامه سوم به بعد، همونطور که ملاحظه فرمودید من به دنبال علل و عوامل هستم، یعنی چه چیزایی موجب این افسردگی شده که فکر میکنم به 16 یا 17 یا 18 عامل اشاره میکنم که از برنامه سوم و چهارم خواهد بود. پس بنابراین اولا باید ریشه‌هاشو شناخت. همطور که در اونجا عرض کردم یه زمینه‌ای از نظر ارثی میتونه داشته باشه. حوادث و اتفاقات کودکی نقش بسیار مهمی دارن و البته کمتر شرایط و موقعیت و روابط بزرگسالی. بنابراین این علل و عوامل 18 گانه‌ای رو که فکر می‌کنم اونجا عرض کردم به دنبال اون 30 علامت مربوط به افسردگی در بزرگسالانی که با کودکان و نوجوانان و سالخوردگان متفاوته. اما از برنامه پنجم به بعد که 4 برنامه آینده هست درباره معالجش صحبت میکنم که به مقدار زیادی مرتبط به همون علل و عوامل هست و در نتیجه هم گفتگوی درباره روانکاوی دارم که از اونجا شروع میشه و نوعی هیپنوتراپی که البته بیشتر بیان این هست که این کار چقدر دقیق و ظریف و خطرناکه. وارد بحث درباره آنچه که به عنوان اینترپرسونال تراپی میشم، یعنی مسئله اصلی روابط هست، یعنی افراد مشکل رابطه برقرار کردن با دیگران و مخصوصا عزیزانشون رو دارن یا در محیط کار، و بعد وارد بحث رفتار درمانی میشم و از اونجا وارد مهمترین بحث مربوط به افسردگی که شناخت درمانی است که فکر میکنم 2 هفته‌ای برنامه با اون اختصاص داره که باید هستاری لطف کنید تو منتظرش باشید، بعدم به صورت CD و DVD اینا بیرون خواهد اومد. ولی اینکه شما چه میتونید بکنید، چون تشخیص تقریبا داده شده، یه مقدار باید به اون علل و عوامل نگاه کنیم که از کجا میاد و بعدن راه معالجه، و چون این کار رو تقریبا به تنهایی نمیشه انجام داد، پاسخ اول من به شما این خواهد بود که باید با یه روانشناس یا یه روانپزشک گفتگوی داشته باشید که اگر ضرورتی دیدن داروی مناسب رو بدن، ولی شاید اگر نیمی از اون علائم و نشانه ها باشه احتمالاً شاید احتیاج به دارو درمانی نباشه، ولی باید علل و عوامل رو شناخت و بعدن یکی از متد و روش ها رو برای معالجه برگزید. ولی همونطور که به آگاهیتون رسوندم، به نظر من از 10 نفر افراد افسرده 8 نفرشون اون زمانی که نظام ذهنی یا دقیق تر نظام استدلالی عقلی و فکری خودشون رو عوض کنن کار درست خواهد شد، زیرا ما از یک طرف افسردگیمون ناشی از جهان بینی و نگاه فلسفی است که به خودمون و دنیا داریم، از جانب دیگه مرتبط میشه به باورها و اعتقاداتی که پیدا کردیم، و از طرف دیگه برمیگرده به ایده ها و عقیده های ثابتی که به عنوان امور و اصول قطعی پذیرفتیم که غالب اوقات یا غلطن یا بدن و یا حداقل نامناسبن، و بعد طریقه استدلالی که میکنیم که احتمالاً توی سخن 6 و 7 من خواهد بود که نظرتون رو به اون جلب میکنم، شاید 15 خطای ذهن و فکر وجود داره که اونا ریشه افسردگی است. یعنی باید این ذهن رو از این خطاها محفوظ نگه داشت، و اگر اون خطاها رو من شما مواظبش نباشیم گرفتار میکنه. فرض بفرمایید خطای بسیار مهم که شاید ریشه اصلی و اساسی افسردگی هست، نظام ذهنی است که به نظام سیاه و سفید یا همه یا هیچ مرتبطه. یعنی من فرضم بر این است که چیزا یا خوبن یا بد یا درستن یا غلط یا حلالن یا حرام، یا این امریکا جای خوبیه یا جای بدیه، یا بچهای من بچهای خوبیه یا بچهای بدیه. هر کسی که دنیا رو این گونه میبینه معمولاً بعد از 45 سالگی از پا در میاد. علتشم این است که در آغاز ممکنه انسان 20-30% هم خوبی ببینه، 70-80% هم بدی، اما معمولا وقتی به 40-45 سالگی میرسی رفعه این درصد ها به نظر من به 1-2% خوب و 98% بد میرسه، و دنیای این چنین تاریک و ظلمانی معلومه که برای انسان دیگه توان شادی و لذت از زندگی رو نخواهد داد.
ببینید جناب آقای دکتر، زدنه ای که من دیدم اولا حدود 30-33 سال پیش در اثر یک تصادف زن و بچه هم از دست دادم. یک بچه برای من باقی ماند که اون موقع 18 ماهش بود و الان حدود 34 سالش. من در اون شرایط در شهری بودم در ایران، نمیتونستم زنی اختیار بکنم به جهت وضعیت جسم خودم هم از ناحیه کمر فلج شدم و محکوم به نشستن رو صندلی چرخ دار. ناچار امکانات مسائل پزشکی، مسائل به خصوص پرستاری، نگهداری از یک معلول هم مشکل بود، پیدا کردنش و هزینه زیاد، و ناچار شدم با کسی زندگی بکنم. وارد زندگی من شد و مشکلات خودم گفتم من اینطور مسائلی رو دارم، شما بهتره با کسی ازدواج کنید که از مسائل انسانی از نظر ببخشید منظور شهواتی و اون چرا که نیاز داری بچه دار شدن و اینها باید داشته باشی. من نمیتونم این دارو تعهد بدم.
خب بله، شما بیشتر به دنبال همدم و پرستار میگشتی تا همسر، برای اینکه اون یه شرایط دیگری رو میخواسته، و بنابراین تعداد کمی از آدم ها هستن که شاید این را بفهمن، بپذیرن یا به دلایل زندگی خودشون رو بخوان. نتیجتاً با توجه به آنچه که در همین 1-2 دقیقه اشاره فرمودید، من فکر میکنم از 100 تا آدم 99 تاش افسرده میشه. بنابراین افسردگی شما رو دقیقا میشه فهمید به خاطر حوادث و اتفاقات این چنین سهمگین بوده، و بعدم فقط یه اتفاق نیفتاده که پشت سر گذاشته بشه که انسان بتونه با ضمیر و ذهنش و با حادثه گذشته کاری بکنی. پیامد یا عواقب اون همچنان ادامه پیدا کرده و گرفتاری‌های رو موجب شده. بنابراین تعجب نفرمایید اگر واقعا اون حرفم رو تکرار کنم که اگر 100 نفر آدم همین بلا بر سرشون می‌آمد و این چنین ادامه پیدا می‌کرد که از نظر فیزیکی و بدنی هم دچار اشکالشون می‌کرد، بسیار طبیعی است که به این حال می‌افتادن. اینی که الان با توضیحاتی که فرمودید میشه علت رو فهمید. به همین جهت است که شاید در گذشته و همچنان همکنون شما چاره جز یه نگاه دیگری که همچنان مبتنی بر واقعیته اما نوعی دیگر از واقعیت و یا حقایق رو باید در ذهن داشته باشید رو باید پیدا کنید. در غیر این صورت واقعیت سخت و تلخ محدود کردن شما، محروم کردن شما، آسیب‌ها و دردهای فیزیکی و روانی هر کسی رو از پا در میاره. اتفاقا در بحث مربوط به 18 عامل افسردگی بنده یکی از اونها رو به مسئله درد و رنج فیزیکی یا محرومیت و محدودیت اختصاص دادم، برای که بسیار طبیعی است وقتی انسان درگیر همچین مشکلاتی میشه یه مقدار کمک میخواد. اینجاست که واقعا تنها این شما نبودید که باید یه تغییراتی رو در خودتون به وجود میآوردید. امید این هست که اطرافیان و یا محیط اجتماعی اقتصادی وقتی که یک کسی با چنین مشکلاتی روبرو میشه حداقل به کمک او بیان و او رو از جهات مختلف یاری و یاوری کنن، که متاسفانه در بسیاری از کشورهای دنیا یا در محیطهای خانوادگی کمتر دیده میشه. بعدم خودتون هم اشاره به محدودیت‌های مالی تو این زمینه کردید. بنابراین آنچه که شما میفرمایید یه نوع از پا افتادن که معلومه هر آدم از پا افتاده‌ای احتمال اینکه دچار اضطراب و افسردگی بشه پس برای اینکه اون شرایط برای زایش و به وجود آمدن یه همچین گرفتاری‌هایی هست و باعث بسیار تأسفه. اینی که کاری که برای شما میشد کرد و همچنان میشه کرد یه مقدار افزایش توانایی شما رو در سازگاری با محیط و پذیرفتن این شرایطی است که میتونه بسیار نامطلوب باشه. من بذارید مردتون یه خواهشی بکنم که با خاطر آسوده چون میخوام در خدمتتون باشم، اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم که با هم صحبتتون ادامه
بدیم. من گوشی دستم باشه.
لطفاً.